رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنونده عزیز، اسلم مومنزاد هستم. مجله شامگاهی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی برایتان معرفی میکنم. امروز 24 ایول، ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 6 بیگاه.
از پراگ هم سلام شنونده گرامی، من زرنگزی نوروزشاه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در اینجا همراهی خواهم کرد. ساعت ما 4 بعد از ظهر است و نخست بیایید با خبر و رویدادهای تازه‌ترین ساعت شناس شویم که امروز همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
مرحبا. سلام شنونده ارجمند، همکاران عزیز. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان را مایوس کننده خوانده و گفتند که انتخابات موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفت. ناظران سازمان در ارزیابی مقدماتی خود از شیوه برگزاری انتخابات گفتند که در جریان انتخابات مشکلات و قانون شکنی های زیادی وجود داشت، از قبیل رای دهی چند باره، پر کردن قوطی های رای، اشتباهات در فهرست رای دهندگان. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین گفتند که انعکاس یک طرفه مطبوعات و استفاده از منابع اداری به رئیس جمهور فعلی قرمانبیک باقیف نفعی عادلانه داده است. بر اساس نتیجه ناپر انتخابات، قرمانبیک باقیف 85% رای مردم را صاحب شده است. مخالفان قرقیزستان انتخابات را غیر قانونی خوانده و خواستار برگزاری رای دهی نو شدند. دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده 5 نفر متهم به عضویت در گروه تندروی جمعیت تبلیغ را خاتمه داده و برای بررسی به دادگاه فرستاده است. 4 شهروندی تاجیکستان و 1 شهروندی تاجیک‌تبار روسیه به تشکیل سازمان افرادگرا و عضویت در سازمان‌های متشکل جنایی متهم می‌شوند. سازمان جمعیت تبلیغ را دادگاه عالی تاجیکستان به فهرست سازمان‌های تروریستی و فعالیتشان ممنوع در کشور وارد کرده است. دادستان‌ها می‌گویند عضوی گروه مذکور از روسیه در ایران و پاکستان تعلیم دیده و شهروندان تاجیکستان را برای شامل شدن به گروهی ممنوع تشویق می‌کرده است. این افراد را روز 2 اپریل در ناحیه فیض‌آباد دستگیر کردند. قانون‌های تاجیکستان برای عضویت در گروه‌های تندرو سال‌های طولانی زندان جزا مقرر کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید ویروس زکام خوک تا به 160 کشور دنیا دامن زده و تقریبا 800 نفر را کشته است. این سازمان هشدار داد که احتمال گسترش بیشتری بیماری در زمستان آینده و تغییر خاصیت کردن ویروس وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت گفت انتظار دارد که نخستین واکسن ضد این بیماری تا چند ماه دیگر آماده خواهد شد. این مؤسسه سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که بیماری زکام خوک تا به سطح پاندمی رسیده است و هفته گذشته همچنین گفت بنابر گسترش با سرعت بیماری در کشورهای جهان، حساب هر مورد گرفتاری به زکام خوک کاری بی‌معنی است. در میانمار مرافع دادگاهی سنسوچی رهبری مخالفین این کشور از سر گرفته شد. قرار است وکیلان دفاعی خانم سنسوچی دلیل‌های نهایی خود دایر به بی‌گناهی سنسوچی را به دادگاه پیشنهاد کنند. برنده 64 ساله جایزه نوبل و رهبری طرفداران دموکراسی در میانمار به نقض مقررات حبس خانگی متهم شود. ماه می همین سال یک شهروند آمریکایی در حوض نزدیک به خانه سنسوچی شنا کرده وارد خانه او شد. سنسوچی 13 سال عمر خود را در زندان سپری کرده است. رژیم میانمار در انتخابات دموکراتیک سال 1990 پیروزی لیگ ملی دموکراتیک بر رهبری سنسوچی را در انتخابات اعتراف نکرد و او را به زندان انداخت. پلیس ترکیه در عملیات همزمان در 23 ناحیه این کشور تقریبا 200 نفر را با اتهام عضویت به سازمان ممنوع حزب التحریر بازداشت کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه میگوید در جریان عملیات همچنین تعدادی از سندهای مربوط به بیانگر عضویت این افراد در حزب التحریر مصادره شده است. حزب التحریر که فعالیتش در تاجیکستان هم ممنوع است، خواستار تشکیل یک خلافت اسلامی در سراسری جهان میباشد. ادامه خبرها از مجله شامگاهی رادیوی آزادی. آیت الله احمد خاتمی، یک روحانی محافظه‌کار ایران که نماز جمعه تهران را امروز خطیبی میکرد، دیگر بار از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خواست معاونش اسفندیار رحیم مشایی را از مقامش برکنار کند. محمود احمدی نژاد که روز یکشنبه به حیث رئیس جمهور ادای سوگند خواهد کرد، هفته گذشته رحیم مشایی را معاون خیش برگزید. آیت الله احمد خاتمی گفت مشایی باید فوراً از مقامش برکنار کرده شود. احمدی نژاد برای برگزیدن مشایی به مقام نایب رئیس جمهور خودی طرفدارانش هم تنقید کردند، زیرا اسفندیار رحیم مشایی چند پیش ایران را دوستی مردم اسرائیل خواند. و آخرین خبر این است که کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد، رهبری فعلی اتحادیه اروپا، به خاطر دیدار و ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور و دیگر مقامات رسمی افغانستان به کابل سفر کرده است.
تشکر همکارم طاهر. سفر بود با تازه‌ترین اخبار جهان و تاجیکستان. ضمناً شنونده عزیز، برای دریافت تفصیلات بیشتر این خبرها و دیگر تحولات روز می توانید به سامانه رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی ما در اینترنت ozodi.org یا ozodi.tj است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، یک نگاه به فهرست مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی تقدیمتان می شود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را مایوس کننده خواند.
حمله اطلاعاتی روسیه به طرح نوی قانون زبان دولتی در تاجیکستان که دیگر زبان روسی را به حیث زبان معاشرت بین ملت‌ها اعتراف نمی‌کند.
عصبانیت مقامات رسمی روسیه از این قانون و واکنش جانب تاجیکستان به این حمله ها.
و قرض بیرونی تاجیکستان باز 100 میلیون دلار بیشتر شد.
مجله شامگاهی جمعه 24 ایول را میشنوید و حالا میرویم به تفصیلات این همه خبر و رویدادهای مهم جهان. شروع میکنیم از انتخابات پرجنجال قرقیزستان. سازمان امنیت و همکاری اروپا یک روز بعد از انتخابات در روز 24 ایول ضمن ارزیابی مقدماتی خود از شیوه برگزاری آن گفته است که انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان بر پایه معیارهای بین المللی صورت نگرفت. دفتر نهاد دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا با تکیه به دریافت‌های ناظران خود گفت انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان به معیارهای کلیدی انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف و به عهده‌داری‌های بین‌المللی قرقیزستان پاسخ نداد و آن را نمی‌توان پیشرفت در روندهای دموکراتی قرقیزستان نامید.
این اظهارات در حال صدا می‌دهد که دو نامزد مخالف، الماسبک آتمبایف و جنیشبک نظرالیوف، با اعتراض از شیوه انتخابات طرفداران خود را به تظاهرات دعوت کردند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان می‌گوید قرمانبک باقیوف با کسب حدوداً 90% آرا در صف پیش است.
خبرهای آخرین راجع به نتیجه‌های انتخابات پرجنجال پرزیدنتی قرقیزستان را از همکاری ما در شهر بیشکک میرسرار فرغانی می‌شنویم.
رادمیلا شکرینسکا، رهبر ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز جمعه طی یک نشست مطبوعاتی در بیشکک گفت جای تاسف است که انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان آرمانهای آنها را برآورده نساخت.
Sadly, we have to conclude that this election did not show the progress we were hoping for.
با گفته خانم شکرینسکا، انتخابات پرزیدنتی با استانداردهای اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرقیزستان عهده‌دار است جوابگو نبود و مشاهده روند انتخابات نیز آنها را دلسرد نمود. رادمیلا شکرینسکا ابراز امیدواری کرد که ارزیابی و توصیه‌های دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تجدید نظر به انتخابات‌های آینده قرقیزستان از مد نظر دور نخواهد ماند. سناتور کانسیلیو دینینو، همانساز ویژه ناظران و رهبر نمایندگان اسمبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان ابراز داشت که موجودیت پلورالیسم سیاسی و فعالناکی جامعه شهروندی باعث خوشحالی آنها گردید. و افسود ولی استفاده ذخیره های اداری، ایجاد مانعه ها و تهدید بالای مخالفان فضای را روی کار آورد که اعتماد برگزاری انتخابات حقیقتا دموکراتی را از بین برد. با شهادت کانسیلیو دینینو در بعضی حوزه های انتخاباتی به ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا راه ندادند که روند رای دهی را نظارت کنند. با تاکید ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا، در جریان ترغیب برنامه های پیش از انتخاباتی نیز بین پرزیدنت باقیف و 5 نامزد دیگر فضای کاملا نابرابر وجود داشت. این در حال است که ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود در مورد انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان عکس اظهارات ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را ارزیابی کردند. سرگئی لبدف، رئیس کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های همسود که از هیئت ناظران کشورهای عضو این اتحاد رهبری می‌کند در رابطه با انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان گفت:
что выборы президента Киргизской Республики 23 июля 2009 года проведены в соответствии с нормами действующего в стране избирательного законодательства.
با گفته سرگئی لبدف، انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان 23 ایول طبق معیارهای برگزار شد که قانونگذاری های این کشور مقرر کرده است. و گفت که این انتخابات باز و شفاف و در فضای دموکراتیک صورت گرفت. باقت بیشیموف، رئیس ستاد المازبک اتنبایف، نامزد یگانه به مقام پرزیدنتی از اتحاد مخالفین، موقع ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در موعد انتخابات پرزیدنتی کشورش حقانی معنی داد کرد. آقای بیشیموف تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
я считаю, что эта оценка была сделана правильно.
با گفته بقید بیشیموف و چنین میشمارد که ارزیابی ناظران دفتر نیادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی کاملا درست است و افسود زیرا حکومت قرغیزستان عهده‌داری هایش در نزد این سازمان را اجرا نکرد و از برگزاری انتخابات حقانی و آزاد دست کشید. باید گفت که دمیر لیساوسکی رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرغیزستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را روز جمعه اعلان کرد. طبق این نتیجه گیری نامزد به دوره دوم انتخابات پرزیدنتی قرمانبک باقیف در صف پیش قرار دارد. آقای لیساوسکی گفت که به طرفداری باقیف بیشتر از 1,380,000 نفر آواز دادند که دست کم 86% رای ها را تشکیل می کند. بنابراین منبع جای دوم را المازبگ اتنبایف اشغال کرد و با طرفداری او دست کم 150,000 رای دهنده آواز دادند که 7.43% رای ها را تشکیل می کند. ایده از کارشناسان می گویند که چنین حضور زیاد رای دهندگان در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان بار اول با وقوع پیوست. اما ایده از کارشناسان شرکت این مقدار آواز دهندگان را در انتخابات پرزیدنتی با افته حکومت ارزیابی نمودند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به شیوه برگزاری انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان که روز 23 ایول دایر شد و جنجال و اعتراض های زیادی مخالفین را به بار آورد.
و شنونده عزیز، حالا برنامه رو با یک موضوع ادامه میدیم که این شب روز به یک موضوع اصلی بحث ها در رسانه های اطلاعاتی روسیه تبدیل یافته است و اون هم طرح نوی قانون زبان تاجیکی. چون این به نظر میرسد که پس از معرفی طرح نوی قانون زبان تاجیکی که اون رو زبان روسی رو چون زبان معاشرت بین المللی ملت ها اعتراف نمیکند، تاجیکستان مورد حمله اطلاعاتی روسیه قرار گرفته است. ده‌ها رسانه‌های همگانی روسیه اظهار نظر پرزیدنت تاجیکستان و اصلاح قانون زبان دولتی این کشور را تحت انتقاد شدید قرار دادند.
الکسی اوستروسکی، وکیل مردمی و رئیس کمیته دومه دولتی روسیه، طرح قانون نو در مورد زبان تاجیکی را یک خطای جدی رئیس جمهور امام‌علی رحمان خوانده، در صحبت با خبرگزاری‌ها گفته است که در جواب به این اقدام حکومت تاجیکستان، روسیه در آینده وادار خواهد شد پذیرفتن کارگران را محدود نماید که زبان روسی را نمی‌دانند. این ظاهراً اشاره به مهاجران تاجیک است.
خبرگزاری های روسیه این عملی حکومت تاجیکستان را به ویژه در راستای سفری رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان اقدامی نچندان خوب نمیدند. ادامه موضوع را در گزارش محمد رحیمی سایدر، همکار آزادی از مسکو، میشنویم.
زبانشناس تاجیک مقیم مسکو باغشاه لشکربیگ هنگامه محفل های سیاسی و خبری روسیه را در مورد بازنگری قانون زبان تاجیکی ظهورات شاوینیزم نامید. دانشمند یادآور شد چنین حمله اطلاعاتی در مطبوعات روسیه دو سال پیش در رابطه به دست کشیدن از پسوندهای روسی از نام و نسب تاجیکان مشاهده شده بود.
اگر در استونیا، در پریبالتیکا و در دیگر کشورها یک قانونی قبول کنند که اون در حفظ منافع ملی باشد، اینا عکس روسیه میفهمند.
زبانشناس همچنین تاکید کرد رشد و تکامل زبان مادری بر دوش دولت است و قانون زبان تاجیکی به بازبینی نیاز دارد. پروفسور تاریخ، کارشناس مسائل سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان نیز بر آن است که بازنگری قانون زبان به خاطر رشد و تکامل آن حق صاحبان زبان است. زبان دولتی در شرایط تاجیکستان باید یگانه باشد.
میشه که каждой стране существует государственный язык. И, в принципе, в общем-то, на государственном уровне объявлять какой-то второй, третий или четвертый язык еще каким-то языком в условиях Таджикистана, я не совсем уверен, что это было бы правильно.
Артём Улунян ҳамзамон гуфт, ягона мушкилоте, ки метавонад сади роҳи иҷрои қонуни нав гардад, омода набудани Тоҷикистон ба омӯзиши забони тоҷикӣ ба мардуми ғайритоҷик мебошад.
Проблема-то заключается совсем в другом. Может ли нынешнее таджикское руководство обеспечить изучение таджикского языка не таджиками?
Ҳамлаи иттилоотӣ густурда ба бознигарии қонуни забон дар Тоҷикистон пас аз суханони пуръэътирози раиси кумитаи умури кишварҳои ҳамсуд дар думаи давлатӣ Алексей Островский шуро шуд. Ин намояндаи парламони Русия аз ҳизби либерал демократ гуфт, иҷрои қонуне ки дар асоси он дар Тоҷикистон забони русӣ мақоми забони муоширати байни миллатҳоро аз даст медиҳад, муҷиби бекорӣ ва ошӯб дар ҷумҳурӣ мешавад. Дар ҳоле ки тарҳи нави қонуни забон ҳанӯз дар парламони Тоҷикистон баррасӣ нашудааст, рӯзномаи Московский комсомолец ҳангомаҷӯёна навиштааст, забони русӣ дар Тоҷикистон мақоми забони муоширатро гум кард. Акнун дар мутобиқат бо қонуннав, гуфтугӯ бо мақомот ва дарёфти санад танҳо бо забони тоҷикӣ мумкин аст. Рӯзномаи электронии форум мавзӯъро бештар шадид арзёбӣ кардааст. Русия Тоҷикистон вобастатарин ва вафодортарин республикаи худиро аз даст дод ва онро бохти дипломатияи 9-солаи Владимир Путин номидааст. Дар ҳамин ҳол, ба эътиқоди мудири кули Маркази таҳлиливу иттилоотии Донишгоҳи давлатии Москав Алексей Власов, изҳороти президенти Тоҷикистон дар бораи забон дар остонаи боздиди раиси ҷумҳурии Русия Дмитрий Медведев аз Тоҷикистон ҳисоб шудааст. Ин гашти сиёсӣ маънии тағйири хатми маши сиёсати хориҷиро дорад, гуфтааст таҳлилгар Алексей Власов. Маҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ.
Вале мақомоти Тоҷикистон ин ҳангомаи матбуоти Русия дар мавриди сарнавишти забони русӣ дар Тоҷикистонро як шитобзадагӣ хонда, гуфтанд ки дар Тоҷикистон эҳтироми забони русӣ ҳамоно ҳифз шудааст. Ба хусус дар қонуни асосии кишвар мақоми забони русӣ таъкид шудааст. Аммо ба гуфтаи онҳо қонуни ҷории забони тоҷикӣ ки соли 1989 вобаста ба шароити иҷтимоӣ ва сиёсии Тоҷикистон که یکی از کشورهای سابق اتحاد شوروی بود قبول شده بود و حالا این قانون به اصلاحات ضرورت پیدا کرده است. پاسخهای مفصل جانبی تاجیکستان را در رابطه به این حمله های روسیه از گزارش همکارمان در دوشنبه مرزانبی خالق‌زاد میشنویم.
چاپ متن طرح نو قانون زبان تاجیکی در برخی هفته‌نامه‌ها که در آن از زبان روسی و مقام آن در تاجیکستان اشاره نشده است، حلقه‌های مختلف روسیه را به خشم آورده است. ولادیمیر ژیرینوفسکی، یکی از چهره‌های سیاسی شناخته روسیه، در مطبوعات این کشور این را یک عمل دشمنانه نامیده، گفته است در عوض برای شهروندان تاجیکستان شرایط ویزا را باید جاری کرد. برخی از حلقه‌های دیگری سیاسی و اجتماعی روسیه واکنش منفی نشان دادند، اما وزارت خارجه تاجیکستان این نوشته‌ها و حرف‌های مطبوعات روسیه را یک عمل شتاب‌زدگی نامید و گفت ادعایی که آنها دارند اساسی ندارد. دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان:
موقع زبان روسی تنگ کرده می‌شود، اینها اساس ندارند. در سرقانون جمهوری تاجیکستان که عمل می‌کند، موقع زبان روسی خبر جو است. من گفتنی هستم که این گونه دعواها اساس ندارند و آنها را همچون یک حتی گفتم که یک تدبیر سیاسی در فشاروی چند شوروی سیاسی که در تاجیکستان برگزار می‌گردند حساب کردم.
در ابتدای هفته آینده تاجیکستان میزبان یک نشست منطقه‌ای میباشد که در آن پرزیدنت روسیه مدودف نیز اشتراک خواهد کرد. یک کارمند سفارت روسیه در تاجیکستان که از آوردن نامش خودداری کرد گفت در طرح جدید قانون زبان تاجیکی مقام زبان روسی یعنی معاشرت بین المللی مشخص کرده نشده است و درباره این زبان در طرح مذکور هیچ اشاره نیز نشده است. همصحبت من با متن طرح نو قانون زبان تاجیکی در هفته‌نامه از پلوس آشنا شده است و افزود که در همین طرح یک ماده دیگر است که در آن گفته می شود هر شهروند تاجیکستان باید زبان دولتی را بیاموزد. ما از همین نکته ها خشم دایره های مختلف روسیه را به بار آورده است. ولی رهبر دستگاه کمیته تطبیق قانون زبان نزد حکومت تاجیکستان غفار جورایف میگوید قانون زبان که حالا عمل میکند در زمان شوروی قبول کرده شده بود، ولی حالا طرح جدید برای یک کشور مستقل که باید دارای زبان دولتی باشد و زبان دولتی او عملا عمل کند نوشته شده است. وی میافزاید:
خب اول اون نفرای هستن که گویا که از همین استفاده کرده مناسبت های ما رو با روسیه یک نوع برانگیختنی هستند. اون مردم اون رو درست نفهمیده چی نکرده، ممکن که در اینترنت میگوین اونجا مدیر شعبه دستگاه اجرایی پرزیدنت دوی به این چیز همین خیلی صحبت داشتین، همین کار کرده سازنده که فرمان پریزیدنت هست، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان هست در باره عمیق‌تر آموختن زبان روسی و انگلیسی.
علاوه به این غفار جرایف می افزاید در قانون اساسی تاجیکستان مقام زبان روسی و زبانهای دیگر مثل پیشین چنان در قانون جاری زبان تاجیکی آورده شده است حفظ می باشند، در حالی که مطبوعات روسیه در باره کمرنگی زبان روسی در طرح قانون نوی زبان تاجیکی هنگامه می کند. اکادمیک اندیش مندی تاجیک محمد جان شکروف اعلان داشت که با اصول عمومی این قانون راضی نیست و افزود این طرح قانون حکمرانی کلی زبان تاجیک را در جامعه تامین کرده نمیتواند. او تاکید کرد که این قانون مضمونی دو زبانی دارد و اما به نظر کارشناسان مسائل سیاسی تقریبا در آستانه هر نشست مهم سیاسی در تاجیکستان مطبوعات روسیه با نظر داشت این یا آن مسئله سر و صداها بلند میکنند. کارشناس مستقل تاجیکستان عبدالله رهنما میگوید که دایره های علاهیده در روسیه هنوزم تحت تأثیر امپراتوری شوروی عملهای مستقلانه کشورهایی را که برادر کوچک نام برده می شدند نمی خواهند تحمل کنند.
این یک روند سالم نیست، این وابسته به این است که هنوز هم این برادران تاجیکستان را همچنین یک کشور مستقل که صلاحیت های داخلیش را منفیت های داخلیش را خود از تشخیص می دهد اعتراف کردنی نیستند.
در گذشته نه چندان دور وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف نام خود را امام علی رحمان اعلان کرد و دستور داد که هنگام نوشت نسب از آو و یو و ویچ دست کشیده در دایره نسب نیاگان خود نام خود و پدر را نویسند، دفعتا مطبوعات روسیه سر و صدا بلند کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما تنها تاجیکستان نیست که با اصلاح قانون دایر به زبان دولتی شاهد چنین برخورد مطبوعات و محافل سیاسی روسیه شده است. همسایه‌های روسیه، اوکراین و بلاروس نیز شاهد چنین برخورد شده بودند و در این باره صحبت داشتیم با الکساندر لوکاشوک، رهبری بخش بلاروسی رادیوی آزادی. نخست از او پرسیدیم که به چنین برخورد روسیه نسبت به طرح نوی قانون زبان تاجیکی چی نظر دارد؟
Вы знаете, с белорусской точки зрения здесь ничего нового нет. Белоруссия была предметом русификации. Это значит.
Мы думаем, что с негоги Белоруссия им чизи навнест. Белоруссия хамеша тахти тозионе и забони Руси. Вот я не махви забони Белоруссии, ва джой гузин кардан и забони Руси, ба джой он. Ин дартули бештар аз як сад соле и дома дошки на мегзоштан китово ба забони Белоруссии нашр шават ва адибон ба забони Белоруссии нависанд. Ин раван ро ба хади нихои худ расондан ва то ба джой ки холи хозир дар Белоруссия مکتب ها با زبان بلاروسی قریب که نموندند. تلویزیون هم با زبان روسی است. بلاروسی می خواهد با این نشان دهد که با روسیه شباهت های ملی زیاد دارد و نزدیک است و روسیه برای این مبلغ پرداخت میکند. روسیه برای چنین مناسبت های دوستانه به نظام حکومت داری دیکتاتوری لوکاشنکو کمک های بی بازگشت میدهد و برای در دست نگه داشتن قدرت به او کمک میکند. ولی وقتی جمهوری ها از فرهنگ و زبان ملی خود صدا بلند میکنند، از مسکو عادتا چنین سخن ها شنیده میشد. این ملت گرایی است، این بد است، این بر ضد روسیه است. من فکر میکنم چنین واکنش روسیه دو سبب دارد. اول اینکه روسیه به کشورهای سابق اتحاد شوروی چون به یک قسمت امپریا نگاه میکند و این یک رفتار امپریالیستی است. در امپریا باید یک زبان و یک فرهنگ باشد و سبب دوم هم در ضعف روسیه است. روسیه حالا یک کشور ضعیف است و به سبب اون که از نظر رشد اقتصادی و نظامی و علمی نمیتواند خود را نشان بدهد، نمیتواند نشان دهد که زندگی مردمش خوبتر میشود، از این رو با راههای دیگر از خود رو میخواهد نشون دهد. تصور کنید که امریکا بگوید چرا شما در مکزیک با اسپانیایی صحبت میکنید در حالی که زبانی بهتر زبان انگلیسی است. این طرز برخورد از یک طرف نشون دهنده رفتار امپراتوری و از طرف دیگر ضعیفی یک کشور است.
мне кажется, дело с двумя причинами. Имперская одна часть, а вторая часть это проявление слабости.
تشکر. اما وقتی کشورهای از جهت اقتصادی کم رشد مثل تاجیکستان که شمار زیادی شهروندانش در روسیه کار میکنند از منافع ملی خود اعلام میکند، این از نگاه شما میتواند به وضع مهاجران تاثیر داشته باشد؟
знаете, это каждая страна и каждая нация должна иметь право.
Намояндагони ҳар кишвар ва ҳар миллат ҳақ доранд мустақилона гӯянд ки онҳо ки ҳастанд ва дигарон бояд ба ин бо эҳтиром муносибат кунанд. Ин талаби созмони милали муттаҳид аст, ин талабот эъломияи байналмилали ҳуқуқи башар аст ва ин бояд ҳатто мавзӯи баҳс набошад. вале вақте одамон ё сиёсатмадорҳо ба чунин масоил дахолат ва баҳс мекунанд, ин маънои онро дорад ки онҳо дағалона меъёрҳои ҳуқуқи ҷаҳони муосирро поймол месозанд.
грубо порушают международные нормы современного мира.
Александр Лукашук, раҳбари бахши Беларуси Радиои Озодӣ, доир ба бархурди маҳофили сиёсии Русия ба тасмимгириҳо дар мавриди забони русӣ дар кишварҳои шӯравии собиқ соҳбат мекард.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
ва шунавандаи азиз, барномаро бо гузориши аз Тоҷикистон пай мегирем. Қарзҳои берунаи давлатии Тоҷикистон дар 6 моҳи соли ҷорӣ бештар аз 100 миллион доллар афзуда ба 1 миллиард 473 миллион доллари амрикоӣ расидааст. Масъулини вазорати молияи Тоҷикистон сабаби афзоиши қарзҳои хориҷиро ба бештар ҷалб кардани сармояи хориҷӣ ба Тоҷикистон марбут медонанд.
اما در حالی که کارشناسان از افزایش قرضهای بیرونه اظهار نگرانی کرده اند، سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفته است که این قرضها امتیازناک بوده، مهلت پرداختشان طولانی است و افزایش حجم قرضها جای نگرانی ندارد. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
بدهکاری های دولت تاجیکستان به کشورهای خارجی در 6 ماهی سال جاری 100 میلیون دلار افزوده است. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی دلایل افزایش قرض را به تاثیر بحران مالی جهانی به اقتصاد جمهوری ربط داد. با گفته وی در مجموع قرضهای خارجی تاجیکستان تا ماه ایون سال جاری 1 میلیارد 473 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. وزیر مالیات گفت
اصلا این قرض ها از حساب از خودکنی لایه های اینوستیسیونی که آید ترقیات ساحه انرژتیکا و اینچنین تجدید و ساختمان راه ها شده ایستاده است. در برابر این قرض های ما ایراوگی جلب نمودیم. این قرض ها آید ساختمان ترمینال فرودگاه شهر دوشنبه.
وزیر مالیه تاجیکستان گفت که حجم قرضهای خارجی 25.5% حجم مجمع عمومی محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان در 6 ماه حدود 7 میلیارد سومانی تخمین زده شده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان به این ارقام ارائه کرده وزیر مالیه شک دارند. از جمله رحمت الله ولیف، کارشناس منطقه، در رابطه با افزایش قرضها اظهار نگرانی کرد و گفت که افزایش قرضها در آینده به اقتصاد تاجیکستان صدمه جدی خواهد زد.
فکر میکنم که اگر که 1 میلیارد 473 میلیون دلاری آمریکایی این با همه اون کم شدنی مجموع محصولات داخلی را اگر بگیریم، این قریب 50% خود مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که تاجیکستان در 6 ماهی سال جاری در حدود 60 میلیون دلار کمک های بلاعوض و گرانت ها از سوی سازمان های سرمایه گذاری بین المللی را به دست آورده است. وزیر مالیه در پاسخ به سوال خبرنگاران که دولت برای کاهش قرض های بیرونه چه اقدام کرده است گفت دولت تاجیکستان 20 میلیون دلار کمک بلاعوض ارائه کرده بانک جهانی را برای پرداخت این قرض ها مصرف کرده است. وزیر مالیه افزود
ما پیش از همه امروز در دایره برنامه زیدی مهران مالیوی با دولت های کریدیدار گفتشمید ها برده ایستادیم که یک قسم مهلت برگرداندن آنها را دراز کنیم، یک قسم پیشنهاد کرده ایستادیم که یک قسم همین فایزایی که امروز حساب کرده شدن به طور گرانتی یا به بازگشت و تاجیکستان مقرر کرده شود و اینچنین ما پیشنهاد کرده ایستادیم که یک قسم قرضایی که هستند از دولت های کریدیتور به اقتصادیات مملکت همچون اینوستیسیا روانه کرده شود. این گفتوشنیدو دوام دارند و اینچنین ما پیشنهاد کرده ایستادیم که یک قسم با تشکیلات های بین‌المللی مالیوی حالت قرضای تاجیکستان به نظر گرفته در دایره برنامه یا که استراتژی پس کردن سطح کم ایزواتی تشکیلات های بین المللی گرانت ها جدا نمایند که ما خصم رسانی همین قرض های به انجام رسانیم.
وزیر مالیه تاجیکستان گفت که این قرض ها امتیاز دارند و در پرداخت این قرض ها که طولانی اند جای نگرانی وجود ندارد. همچنین وزیر مالیه گفت که بخش درآمد و خراجات بودجه در 6 ماه اجرا نشده است. سفرعلی نجم‌الدینوف در این باره گفت:
در نیم ساله یکم بر زیادی خراجات بودجه دولت نسبت به درآمدی آن یا کسر بودجه 137 میلیون سومانی را تشکیل داد که این به 0.2% مجموع محصولات کل داخلی برابر می باشد.
با وجود این وزیر مالیه گفت که دولت پرداخت مبلغ های اجتماعی از جمله حقوق ماهانه کارگران و بازنشستگان را کاملا پرداخت کرده است. این در حال است که دولت از پرداخت نکردن حقوق ماهانه مردم در ولایت سغد و در منطقه کلات در این اواخر در حدود 20 میلیون سومانی قرضدار است و دادستان ولایت سغد و ولایت خدلان اخیرا گفته بودند که برای پرداخت نکردن حقوق ماهانه مردم از سوی شرکت ها، اداره ها و کارفرمایان چند پرونده جنایی باز کرده. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
100 میلیون دلار افزودن قرضهای تاجیکستان که مایه نگرانی اقتصادشناسان کشور شده است.
و شنونده عزیز، با این گزارش نیمه اولی مجله خبری ما انجام می‌یابد. تا این لحظه ما و شما راجع به انتخابات پرجنجال قرقیزستان، حمله های اطلاعاتی روسیه نسبت طرح قانون زبان تاجیکی و نگرانی ها از محدود شدن استفاده از زبان روسی در این کشور صحبت کردیم.
در ادامه برنامه هم مطلب و گزارش های مهم و شنیدنی زیاد داریم، ولی سرخط این مطالب را بعد یک ترانه خواهیم شنید. سبز بناز میآید، محرم راز میآید، سبز بناز میآید، محرم راز میآید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز میآید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز میآید، با باغ ما پری میآید، امروز سبز بناز میآید، محرم راز میآید، با کار دل بری میآید، امروز سبز بناز میآید. محرم راز میآید، سبک کار میکند از سینه ما، سبز بناز میآید، محرم راز میآید، با تاج افسری میآید، امروز سبز بناز میآید، محرم راز میآید، سبز بناز میآید، محرم راز میآید، سبز بناز میآید، محرم راز میآید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز میآید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز میآید. شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شوند. امروز جمعه 24 ایول سال 2009 است و ساعت در دوشنبه حالا 6:33.
در این قسمتی برنامه هم من اسلم مومنزاد با اتفاق همکارم زرنگیز نوروز شاه در خدمت شماییم و حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله خبری رادیوی آزادی تقدیم می شوند.
در در ناحیه ناصری خسروی تاجیکستان آموزگاران ازبک زبان با شاگردان تاجیکشون زبانی مادری میآموزند.
مقامات ضد فساد بدخشان تصمیم دارند یک دادستان ولایت را برای کوشش رشوه‌گیری به دادگاه بکشند.
سخنرانی جفری گدمین پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در کنگرس آمریکا.
و آغاز ثبت نام دوباره مسجدها در منطقه رشت.
مجله خبری را از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید و این قسمت برنامه را شروع میکنیم با یک گزارش راجع به همین رادیو. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جفری گدمین در کنگرس ایالات متحده گفت این رسانه بین‌المللی در مبارزه خود برای حقوق انسان، دموکراسی و آزادی مطبوعات در سطح بلند فناوری باقی میماند. و سخنان وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون را نقل قول کرد که هنگام بازدیدش از دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در پراگ پایتخت جمهوری چک، این رادیو را بهترین شکل نیروی دانا نامید.
رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که در این لحظه ها صدای ما را از امواج آن میشنوید، یک رسانه غیر تجارتی است که از طرف کنگرس آمریکا تامین مالی می شود و آن به 28 زبان اساساً برای کشورهای برنامه نشر می کند که در آنها مطبوعات آزاد وجود ندارد و یا خیلی ضعیف است. گفتگوها درباره فعالیت و آینده این رسانه را همکارمان سلیمی ایوبزاد پیگیری کرده است.
پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جفری گدمین در بیاناتش به کنگرس ایالات متحده از فعالیت خبرنگاران این رسانه حکایت کرد که گاه ها به خاطر معلومات سری وقتی و معتمد با خطر یا دستکم بدبینی و ستیزه حکومت ها روبرو می شوند. با وجود این نزدیک به نیم قرن است که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به گزارشگری راستگویانه و روشا در راه چند اندیشه تحمل پذیره و احترام به گوناگونی وفادار است. و در حالی که گفت گدمین فناوری پیش می رود، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در یک جای نمی ایستد. امروز ما پیشرفته ترین سامانه های اینترنتی و نشرات ویدیویی داریم. ما پیام دهی در فیسبوک و توییتر را برای هم پیوندی با مشتریان خود و هم پیوندی آنها با همدیگر استفاده می کنیم. رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت برنامه‌های این رسانه در روسیه، اوکراین، بلاروس، دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز، چند کشور مهم اروپای شرقی، افغانستان، ایران و عراق شنونده زیاد دارند، اما به این شنوندگان نه تبلیغ بلکه معلومات پیشکش می‌شود و قضاوت با خودی آنهاست. در ایران حکومت به موج‌های رادیوی فردا خلل وارد می‌کند و سامانه‌های اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بسته شده اند، ولی به این نگاه نکرده مردم با هر راهی به این برنامه‌ها دسترسی می‌یابد و تلاش می‌کند در بحث و گفتگوهای آن شرکت ورزد. در حالی که در سراسر آسیای مرکزی گفت گدمین خودکامگی، قدرت و تندگرایی اسلامی رو به افزایش دارد، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به مردم این منطقه اطلاعات دست اول و تحلیل مسئله های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیشکش میکند. خبرنگاران رادیو قدم های نااستواری ترکمنستان را در خط گوشه‌نشینی دنبال میکنند و در ازبکستان شاهد باز هم شدت گرفتن استبداد میشوند، در قرغیزستان در حفظ چند اندیشیان و در قزاقستان به تلاش های اخیر حکومت در محدود کردن اینترنت تمرکز داده اند. در تاجیکستان افسود گدمین مسئله های گوناگون به مانند فساد و رشوتخوری و شیوه های مبارزه با آن، تندگرایی، مناسبت های دولت و دین و امنیت کشور در مرکز توجه قرار دارند. رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت در افغانستان قریب نیم اهالی کلانسال به برنامه های این رادیو گوش می دهند و در این برنامه ها تحمل پذیری مذهبی و مسئولیت شهروندی جایگاهی خاصه دارند. پس از جفری گدمین، مدیر صدای آمریکا دن فورس آستین در کمیته روابط خارجی کنگرس ایالات متحده گزارش داد و اطلاع رسانی درست، راستبینانه و فراگیر را در حفظ منافع درازمدت آمریکا سرنوشت ساز نامید. در پایان مذاکرات رئیس زیرکمیته اروپا در کمیته روابط خارجی کنگرس رابرت وکسلر در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
It's not just Democrats, it's not just Republicans, it's not liberals or conservatives. It's everyone.
نه فقط دموکرات ها و نه فقط جمهوری خواهان، نه تنها لیبرالان یا محافظه کاران، بلکه همگان در کنگرس ایالات متحده آمریکا یک عقیده عمومی دارند که بر عوض آن مبلغ نسبتاً کمی که ما برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا و نهادهای دیگر خرج میکنیم، راه کم خرجی را داریم برای جلب افکار عام در سراسر جهان، برای کاربرد نیروی دانا و نرم، هر چیزی که گوییم. خلاص این راه است برای جلب دل و اندیشه مردم در سراسر جهان و نه به واسطه تبلیغ بلکه به واسطه کمک به آدمان برای دسترسی به معلومات و معلومات درست درباره سیاست های ایالات متحده آمریکا درباره وضع جهان
about the policies of the United States about ongoing situations in their own country.
روبرت وکسلر رئیس زیر کمیته اروپا در کمیته روابط خارجی کنگرس. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی یک رسانه غیر تجارتی است که از طرف کنگرس آمریکا تامین مالی می شود و برای کشورهای برنامه نشر می کند که در آنها مطبوعات آزاد وجود ندارد و یا ناتوان است.
شنونده عزیز، اگر شما راجع به مطلب های بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز نظر کردن میخواهید، پس به استحاله به ما نویسید. آدرس ایمیل ما در شبکه جهانی اینترنت چنین است: ozodi.org یا آدرس ایمیل ما tajik@rfrl.org. همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و شنونده عزیز مجله خبری رادیوی آزادی، برنامه را با یک گزارش در رابطه با ایران که بعد انتخابات پرزیدنتیش با شدیدترین اعتراض ها روبرو شد پای میگیریم. در یک صحبت تلفنی کوتاه، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار شناخته و سابق منصبدار بلندپایه وزارت فرهنگ ایران، به اهل آیلش گفته است که اثنای حبس چند قبرغش را شکستند. سحرخیز 4 ایول در قسمت شمالی ایران هنگامی تعقیب اعتراض‌های بعدی انتخاباتی جمهوری اسلامی دستگیر شد.
او در معرکه پیش از انتخاباتی نامزدی اصلاح طلب کرسی رئیس جمهوری ایران مهدی کروبی شرکت ورزیده، رهبری عالی ایران را تنقید کرده است. در یک مصاحبه تلفنی با خبرنگار رادیوی آزادی، گلناز اسفندیاری، پسر عیسی سحرخیز، مهدی سحرخیز از شهر نیویورک درباره صحبت تلفنی با پدرش نقل کرد. در این باره همکارمون اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار معروف و سابق خادم بلندپایه وزارت فرهنگ ایران، میگوید که 23 ایول پدرش امکان یافته است که طریق تلفن از زندان به اهل خانواده‌اشان هم صحبت شود. مهدی سحرخیز می‌افزاید:
بله، پدر من یه تماس کوتاهی داشتن با خونه، گفتن که وقتی که بازداشتشون کردن متأسفانه چند تا از دنده‌هاشون شکسته و الان زیر نظر دکتر هستن در سلول انفرادی.
به قول مهدی سحرخیز، در صحبت پدرش نگفت که در کدام یکی از زندان‌های این کشور به سر می‌برد.
نه، مشخص نیستش کدوم زندان هستن، فقط گفتن در سلول انفرادی هست. گفتن که منتظر من فعلا نباشید، من اینجا خیلی خواهم موند در زمان خیلی طولانی. و بعدش هم بهشون گفته به خونه گفتن که تمام ردیابی‌ها از طرف نوکیا انجام شده. شرکت نوکیا رو اگه میتونن وکیلای هستن یا وکلای هستن که شکایت ازشون بکنن و به دادگاه ببرنشون، دادگاه بین‌المللی، و بگن که تمام خسارت و چیزهایی که پیش اومده توی ایران باید صدمهش رو پرداخت بکنه شرکت نوکیا.
سر از 22 ایول مهدی سحرخیز همراه با دیگر فعالان حقوق بشر، روشنفکران و هنرمندان در روبروی قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با طلب رهایی بازداشت شدگان و نشان همرأی با مردم ایران گرسنه‌نشینی اعلان کرده است.
این گونه اقدامات نه تنها باعث میشه که مردم هوشیار بشن از اتفاقایی که داره میفته داخل و خارج ایران، و با مردم من منظورم تمام مردم ایران و کشورهای دیگه هستش، همچنین باعث میشه که خبرها رو ما بتونیم بیشتر بگیریم و خبرها بیشتر پخش شه، و این یه امیدی هستش که برای مردم ایران به وجود میاد که ایرانی‌های خارج کشور هم صدا با اونا هستن. فکر میکنم تاثیر خیلی مثبتی داشته باشه، چون من در یه ایمیل که یعنی در ایمیل‌های متفاوت که از چندین گروه تو ایران من میگیرم، اونها هم همزمان با این اعتصاب غذایی اینجا اعتصاب کردن، که این خیلی نشون میده که همه در جریان اخبار هستن و خیلی هم پشتیبان این قضیه اعتصاب بودن.
مهدی سرخیز میگوید از احتمال دور نیست که محبوسان درباره اعتراض در شهر نیویورک خبر نداشته باشند، ولی صدای الله و اکبر که هر شب به گوششان میرسد برای آنها خبری خوش است.
ضرر جسمانی و روانی به یک روزنامه‌نگار ایرانی در اعتراض‌های بعد از انتخاباتی ایران.
و شنونده عزیز، حالا باز برمیگردیم به تاجیکستان. در مکاتب میونه ناحیه نوسیری خسروی ولایت ختلان که اکثر ساکنانش ازبک زبانند، خوانندگان امکانی آموزش زبانی تاجیکی را نداشتند. مکتب‌های این ناحیه با کمبود شدید آموزگاران زبانی تاجیکی مواجهند و به خوانندگان تاجیک آموزگاران ازبک تبار زبانی مادری می‌آموزند، که این باعث بیشتر شدن تاثیر زبان ازبکی در این منطقه نظر به زبان تاجیکی گشته است.
حکمت ناحیه ناصر خسرو در شرح این مشکل میگوید که به سبب تنگ دستی مالی نمیتواند آموزگاران زبان تاجیکی را از دیگر شهر و نواحی به کار جلب کند. ناصر جان معمرزاده این موضوع را در صحبت با مقامات ناحیه و آموزگاران ناحیه ناصر خسرو در میان گذاشت.
ваше дастгири дай ҷонесу гав зада нимадам ягом чинаша рости гамар крити мегу
аслби дембеги ва мовини раиси ноҳияи ба номи носири хусрав аст ки мегӯяд риштаи омӯзишу парвариш дар ин ноҳияи дурдасти ҷануби тоҷикистон ба истилоҳ ҳоли бисёр табоҳ дорад. Дар бисёре аз дабистонҳои ноҳияи носири хусрав, ки дар марзи узбакистон воқеъ аст, норасоии омӯзгорон мушоҳида мешавад. Сухан аз камбуди омӯзгорони фанҳои дақиқ, физикаю риёзиёт, технологияи компютер, устодони забонҳои русию англисӣ, куҷо ки дар ин ноҳия омӯзгорони забони давлатии тоҷикӣ бисёр камчин буданд, дар ҳоле ки бахши аъзами сокинони ноҳия узбактаборанду бо забони тоҷикӣ ҳарф зада наметавонанд. Мақомоти ноҳия ба сабаби дасттангӣ наметавонанд омӯзгорони забони тоҷикиро аз мавзеъҳои дигар ба кор даъват кунанд. Иқболои Шмумин ва сарвари мактаби рақами 2 ноҳия, ки низ узбактабор аст, бо забони шикастаи тоҷикӣ мегӯяд:
омӯзгорон намерасад, زبان روسیست، زبان انگلیسی.
در همین حال چوری دورمانف مدیری معارف ناحیه ناصر خسرو میگوید که در خودی ناحیه کادرهای آموزگاری نمیرسند، اما اگر آنها از نواحی دیگر دعوت شوند از کار در چنین یک منطقه دوردست پرهیز میکنند. و در مورد عاملهای دیگری خودداری آموزگاران در ناحیه مذکور گفت:
سبب اساسی آن از نرسیدن خانه‌های استقامتی، ناآمدن کادرها و از این بودن شرایط خود ناحیه.
در ناحیه ناصر خسرو اهالی تاجیک زبان کم شمار است. خانواده هایی که در گذشته نچندان دور از بدخشان به اینجا مهاجر شدند، از وضعیت بد تعلیم در مکتب ها شکایت میکنند.
مکتبم طلبه ها میخوانند، یگان چه سواد نداره، معلم نیست، زندگی مون تخین، کودک مون میخواند، سواد ندارد.
در همین حال مسئولین حکومت ناحیه ناصر خسرو میگویند از حساب جوانان بدخشانی مهاجر شده طریق کوتای پرزیدنتی چندین نفر به دانشگاه شامل شده دارای معلومات عالی گردیدند، اما از برگشتن به ناحیه ناصر خسرو خودداری کردند. اصل بیدم بگیو معاون رئیس ناحیه ناصر خسرو:
کوتا قدیمی خونه کوتا را بو میکنه نرو بدخشان در کار کنه، بیا برای خلق همیجاش کور کنه آمادگی. امروز معلم میگن نمیرسه، نه این که بدخشه ما توجیکو هم آمادگی هم که نیسته، معلم نمیرسه نه وبسته با معلم که اوز منزل استقامتی نیست، آخه زمین اینه فرض که ما آمادم، اینه ما به خونه موین یا کمک.
با این حال ساکنان ناحیه ناصر خسرو میگویند به اصلاح زود هنگام وضعی آموزش و پرورش در این ناحیه اعتماد قوی ندارند. حکومتداران ناحیه هم به نوبه خود وعده نمیدهند که در آینده نزدیک مشکل تامین آموزگاران در مکاتب ناحیه حل خود را خواهد یافت. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه ناصر خسرو.
مشکل تعلیم زبان تاجیکی در ناحیه ناصر خسرو تاجیکستان، و البته اصلا فکر میکنم این خوانندگان بعدن ضمن ورود و یا تحصیل در دانشگاه های کشور با زبان تاجیکی بسیار مشکل میکشند، و این بازم یک عامل دیگری از ادامه تحصیل دور ماندن خوانندگان میشود.
بله زرنگه، زمنان این شب و روز قبول حجت های داوطلبان به دانشگاه های تاجیکستان جریان دارد، اما وزارت معارف تاجیکستان با فرمان جریان قبول داوطلبان به دانشگاه بین المللی تکنولوژی اینوواسیونی و کامونیکاسیونی دوشنبه را متوقف کرده است. مسئولان این دانشگاه با انتشار بیانیه این فرمان وزارت معارف را ناعادلانه خوانده، گفتند که این امر با هدف به طور صنعی به حالت مفلس شوی رساندن خواندن دانشکده صورت گرفته است.
دانشگاه تکنولوژی اینوواسیونی و کامونیکاسیونی با عنوان دانشگاه بین المللی آمریکا در دوشنبه معروف است و در آن چهره‌های سیاسی مخالف تاجیکستان مثل رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دانشجویان درس می‌گویند.
در یک گفتگو از صدرالدین اکرموف رئیس شرکت آمریکایی تعلیمی صدر اینک که همزمان مؤسس و رکتور دانشگاه تکنولوژی اینوواسیونی و کامونیکاسیونی میباشد، پرسیدم که چی سبب شد که مقامات یک باره قبول داوطلبان را به دانشگاه شما متوقف کردند؟
سببش البته رانده شدن یکی از سابق رکتوران ما بود و در اساس عریضه سابق رکتوری مو خیال بابایف به وزارت معارف اولا به ما یک کمیسیه وزارت معارف آمد. با چی سبب باشد که بعد از یک هفته سنجش پوره به ما یکان خیل اظهارات ندادند و تخمینا بعد از چند روز دیگر کمیسیه بسادنوک حکومتی آمد و این کمیسی هم پس از آموختن همه مسئله ها تخمینا بعد یک هفته برامده رفتن به ما وعده کردن که میفرستند نتیجه سنجش خود رو. متاسفانه نبستم.
آیا به نظرتان چنین نمی نماید که شاید سبب متوقف کردن قبول داوطلبان در دانشگاه شما کار کردن افراد مخالف دولت مثل محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان باشد؟
البته در اونجا اونقدر نامهای هر گونه افراد را البته به ما نخوندن، لیکن به هر صورت گفتن که گویا که یکی از سبب هایش این در مکتب ما کار کردنی چنین شخصان می باشد، دیگر سببش گویا که ما اجازه ما نداریم و سبب دیگرش گویا که در اینجا شکل تعلیم درست مانده نشده است. و همان وقتی که بعد از یک هفته ما همه سندهای واقعی رو با آنها نشان دادیم که یکمش که ما اجازه نامه جدید گرفته بودیم هم برای فرضیم که دانشکده و دیگر ساختارهای دانشگاه بین‌المللی تاجیکستان با آنها نشان دادیم، آنها نسخه برداری کردند. این چون موافقه رکتورها را با حکومت و یا با وزارت که ما مکتوب به آنها ارسال کرده بودیم نشان دادیم، از آن جمله حتی موافقه خود محترم کبیری را با مجلس نمایندگان که ما با اون کس مکتوب نشسته بودیم و از مجلس نمایندگان هم با عنوان مکتوب ارسال شده بود، اونها را نسخه برداری کرده بودند. لیکن از اون سبب که در یگان سندهایی که به ما فرستادن این مسئله ها با طوری وسیع توضیح به ما نشده است، راستیگه یگان چی گفتن البته دشوار است.
اما حالا تقدیر داوطلبانی که به دانشگاه شما اسناد داخل شوی سپاریده اند چی می شود؟
راستیگه وقتای آخر محبوبیت در بین خلق مخصوصا دانشکده و دیگر ساختاری دانشگاه بین‌المللی تاجیکستان که با نام مرکز تعلیمی صدر عملیات میکند که با آموختن زبان ها و تکنولوژی کامپیوتری روانه شده است، محبوبیت خلق بنیاد زیاد شده بود. ببینید که حالا همین داوطلبانی که حالا با ما آمدند پس از چنین کارها چندین مرتبه هرچند که با واسطه اخبارات البته به جامعه رسانیده شد، حالا هم آمده حجتاشون رو نمیگیرند. ما با آنها فهمیده شدیم یا که نابسته به این هر روز ده ها باز داوطلبان دیگر آمده ایستادند.
آیا از روی قانون چنین فرمان وزارت معارف درست است؟ چون معمولا وزارت معارف 3-4 ماه پیش از زمان قبول داوطلبان باید چنین فرمان صادر میکرد.
البته ما امروز به پروکوراتوری جنرال جمهوری تاجیکستان که همچون نظارتچی رو یعنی به چون چرا قانون کشوری باشن برای باز داشتن همین گونه عملیات غیر قانونی منصبداران علیه ما مراجعه می نماییم.
تشکر از آقای صدرالدین اکرموف رکتور دانشگاه بین المللی تکنولوژی اینوواسیونی و کامونیکاسیونی که با ما صحبت می کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنونده عزیز، مجله خبری رو با یک گزارش از منطقه بدخشان تاجیکستان ادامه میدیم. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت بدخشان گفتند برای کوشش رشوه‌ستانی نسبت یک دادستانی ولایت پرونده جنایی باز خواهند کرد. این دادستان در عوض یک مقدار مبلغ به قطع پرونده جنایی چند ساکن ولایت اظهار آمادگی کرده است.
بله زرنگز، باید یادرس شویم که چنین امکانیت برای مسئولین مبارزه با فساد 4 ماه قبل فراهم شد. با وارد ساختن اصلاحات به قانون درباره مقامات دادستانی، پارلمان کشور به آژانسی ضد فساد حقوقی باز کردن پرونده جنایی علیه کارمندان دادستانی را فراهم کرد و این قانون باعث ناراضگی مقامات دادستانی کشور شد. باباجان باباخانوف، دادستان کلی تاجیکستان، اخیراً در صحبتش با روزنامه‌نگاران طرح نوی قانون درباره مقامات دادستانی را خلاف قانون اساسی کشور خواند، اما حامیان حقوق در بدخشان از قبول این قرار پشتیبانی میکنند و میگویند که آن مسئولیت کارمندان دادستانی را بیشتر میکند.
معاون سردار ریاست اجانسی نظارت مولیوی و مبارزه با کروپسی بدخشان میرزاده محمد نسیموف در نشست خبری گفت که احتمال می رود نسبت یک کارمند دادستانی ولایت در رابطه با کوشش رشوت ستانی پرونده جنایی باز شود. با گفته منبع، گفتگوی این کارمند با گروهی از شهروندان در مورد بر عوض پرداخت مبلغ معین قطع نمودن پرونده جنایی نسبتشان ثبت و حجت گذاری شده است. معاون اول سردار ریاست بیان داشت الان بلغ و مدعی دخل ناپذیری در راستای اجانسی مبارزه با فساد که پارلمان کشور به تصویب رسانده است برایشان امکانیت پیش بردن تفتیش شد فراهم شده است و گفت
یک قرار اجازت مدارم کرده اما یک قرار همیشه بانجام رسمید.
معاون اول سردار ریاست افزود که اما امکان دارد بنابر ثابت نشدن دلیل پرونده نسبت کارمند مقامات دادستانی قطع یابد. این هم در حالی است که دادستان کل کشور لغو دخل ناپذیری کارمندان مقامات دادستانی را از جانب نمایندگان پارلمان عمل ضد کنستیتوسیونی خوانده است. اما رهبر تشکیلات جمعیتی جامعه و حقوق در خورق علاءالدین مهمونوف کوشش قائل شدن امتیاز قانونی برای کارمندان خود را از جانب یک مقامات در حالی که سرقانون برابر یک شهروند را نوبسته از مقام و منصب در نزد قانون کفالت میدهد سوء استفاده از قانون و عمل مغایر قانون میشمارد و میگوید که هر یک فرد و شخص مسئول اگر قانون را رعایت کند از کسی و چیزی بیم و یا نیاز به دخل ناپذیری ندارد. با گفته رهبر تشکیلات دفاع از حقوق انسان و وکیل مدافع علاءالدین مهمونوف، موجودیت دخل ناپذیری باعث می شود که مقامات دادگاهی نیز در برخی از حالات زیر تاثیر مقامات دادستانی مانده نسبت به دورشونده حکم صادر می کند و گفت که در مورد تحقیق پرونده یک ماجرا بین گروه شهروندان و کارمندان داخله که رفتار ناشایسته یاور دادستان نایهش کوشن به این سبب شده است، تفتیشات برخی از شاهدان را بنابر طرف منفعت دار اعلان کردنشان از پرونده خارج ساخته در نتیجه دادگاه حکم عادلانه صادر نموده است و گفت
مقامات سعودی حاکمیت سیوم است و نابسته از دیگر مقامات های قدرتی فعالیت خود را پیش میبرد، لیکن در کشور ما حالا این خیل نیست. مقامات سعودی در زیر تأثیر مقامات پروکراتوری هست.
با گفته وکیل مدافع، لغو مدعی دخل ناپذیری کارمندان مقامات دادستانی نه فقط در راستای اجانسی مبارزه با فساد بلکه در برابر دیگر مقامات تفتیشاتی و دادگاهی برای بالا بردن اسم مسئولیت و جوابگری خود کارمندان مقامات و برابری شهروندان در نزد قانون شرایط مساعد فراهم ساخته معیار یک جامعه حقوق بنیاد و دموکراتی محسوب می شود. در بدخشان تا سال آخر یک نفر کارمند دادستانی عیبدار و مجازات نشده است، اما حادثه‌های شکایت از اعمال غیرقانونی و ماجرا بین شهروندان و کارمندان این نهاد جای داشتند. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی.
و شنونده عزیز، با این گزارش ساعت اول مجله خبری پنجشنبه 24 ایول را به پایان میبریم. در ادامه گفتارهای رادیوی آزادی، نشر نوی خبرها و مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیم شما میشوند.
من زرنگز نوروزشاه با همکارم اسلمی مومینزاد بعد از رسای یک ساعت با نشر نوی مجله خبری به استودیو برمیگردیم. خداحافظ.
یاری سبزی نرا من صدقه شوم، یاری دیری نرا من بنده شوم.
سبزی نرا من صدقه شوم، یاری دیری نرا من بنده شوم.
یاری سبزی نرا من صدقه شوم، یاری دیری نرا من بنده شوم.
سبزی نرا من صدقه شوم، یاری دیری نرا من بنده شوم.
آی آی بالا نزارم ای کنم پایانه ای، یاری سبزی نرا من صدقه شوم.
شبان سبزی نرو من صدقه شبان.
چلا بر دستی سفیدی چلا دار ما با سایی بی چلا عاشقی